بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 11 سطر 13 و ثالثه قولنا کذایفی به اثبات المطلوب لزوم و سبقه به ذات فی العلیه ای فی کون شیئن علتن لشیئن ما عدم جواز تشریح فی الماهیه. دلیل سوم است بر اصالت وجود. این دلیل رو من دیروز اشاره کردم ولی متنش رو نخوندم. گفته شد که خیلی برامون روشن نشد، دوباره توضیح بده. من تصمیم نداشتم توضیح زیاد بدم ولی خب گفته شد که توضیح بیشتر بده. دو تا مقدمه رو من ذکر میکنم بعد وارد بحث میشم. دیروز این دو مقدمه رو گفتم، منتها از هم جداشون نکردم، شاید همین باعث شد که یه خورده مبهم بمونه. مقدمه اول این است که هر علتی بر معلول تقدم داره، اما تقدمش به ذات است. گاهی گفته میشه تقدمش بالوجود است، گاهی هم گفته میشه تقدم بالوجوبه. اگر علت تامه باشه تقدمش بالوجوبه، اگر علت ناقصه باشه تقدمش بالوجود هست، بالوجوب نیست، ولی همه تقدمشون به ذاته. تقدم جنس و فصلم بر نوع تقدم به ذاته. حالا شاید اونم به یه نحوی علت حساب کنید، بالاخره جنس و فصل علت قوام نوعند. علی حال تقدم علت به ذاته. یعنی ذات علت مقدم است بر ذات معلول، یا وجود علت مقدم است بر وجود معلول، یا وجوب علت مقدم است بر وجوب معلول. این یه مقدمه بود که علت تقدم بر معلول دارد، یعنی نسبت به معلول اولیت دارد. وقت اولیتش هم توضیح دادم، شاید خیلی احتیاج به تکرار نباشه، که به لحاظ زمان علت و معلول با همند، به لحاظ ذات یا وجود یا وجوب علت مقدمه. به لحاظ ذات معلومی که علت مقدمه، به لحاظ وجود و وجوب رو من مختصرا توضیح میدم. اولا علت وجود میگیره، ثانیا معلول. چون معلول علتش را، معلول وجودش را از علت دریافت میکنه، پس باید قبل از این که معلول موجود بشه علت وجود داشته باشه تا بتواند وجود به معلول بدهد. پس علت میشه وجودش اولا، معلول میشه وجودش ثانیا. در مرتبه علت معلول موجود نیست، معلول در مرتبه بعد از علت موجود میشه. زمان عرض نمی کنم، زمانن با همند، علت و معلول با هم موجودند در زمان، ولی در رتبه اینطور نیست. علت باید وجود بدهد، معلول باید وجود بگیرد. اگر علت خودش در رتبه قبل وجود نداشته باشه، نمیتونه به معلول وجود بده. پس باید علت قبلا وجود داشته باشه، قبل رتبی معلول بعدا وجود داشته باشه. نتیجه میگیریم که معلول در مرتبه علت معدومه، معلول در مرتبه علت معدومه، در مرتبه خودش که مرتبه بعد از علت هست موجوده. و این نکته مهمیه، خیلی جا به درد میخوره. حالا الان جایی نیست که من ازش استفاده کنه، یعنی موارد زیادی داریم که از این قانون استفاده میشه که معلول در مرتبه علت معدومه و در مرتبه خودش که مرتبه بعد از علت موجود میشه. همچنین عرض کردم علت تقدم بالوجوب دارد بر معلول، اینم میخوام معنا کنم. یعنی علت اولا واجب است و معلول ثانیاً. لزومی نداره علت واجب به ذات باشه، بالاخره باید واجب باشه، چه واجب به ذات چه واجب بالغیر. معلول که دیگه حتما واجب بالغیره. این معلول بعد از علت واجب می شود، اینم نکته مهمی که میخوام عرض کنم. پس معلول در مرتبه علت ممکن است، در مرتبه خودش که مرتبه بعد از علت هست واجب است. این نکته مهمیه که در بسیاری از جاها لازم رعایت بشه. در بحث افلاک، در بحث خلا، در خیلی جاها ما از این قانون استفاده میکنیم که معلول در ظرف علت ممکن است، معلول در ظرف علت معدوم است. بعد از علت یعنی در ظرف خود معلول موجود میشه و واجب میشه، واجب بالغیر. نه، معلول به ما هو به معلول نداره عرض میکنه. معلول به ما هو به معلولون در ظرف علت وجود نداره. بله، حقیقت معلول که خود علته در ظرف علت وجود داره. خب خود علته، حقیقت معلول خود علته و معلول رقیقه اون حقیقته. وقت من بگم که حقیقت معلول در ظرف علت موجوده، معنیش اینه که بگم علت در ظرف علت موجوده، فقط لفظ عوض کرده باشه. بحث ما در حقیقت معلول نیست، بحث ما در خود معلوله. خود معلول در ظرف علت وجود نداره، این رقیقه در ظرف حقیقت وجود نداره. روشن مثل رقیقه در ظرف حقیقت وجوب هم نداره، بلکه ممکنه. شما دارید حقیقت معلول رو میبینید، حقیقت معلول خود علت که معلول میشه دقیقه اون حقیقت. یعنی علت باید لحاظ کنه معلول رو، به وجود ذهنی، به وجود ذهنی موجوده، به وجود ذهنی موجوده. من دارم معلول به وجود خارجی میگم. معلول به وجود خارجی در مرتبه علت معدومه و ممکنه، هم معدوم هم ممکن. بعدن موجود میشه و واجب. بعدن یعنی بعد رتبی در مرتبه خودش. خب این تموم شد. پس معلوم شد که علت اولیت دارد، هم ذاتن، هم وجودن، هم وجوبن، و معلول اولیت ندارد. به لحاظ زمان هم عرض نکردیم، به لحاظ زمان معیت دارند، اولیت و بعدیت بینشون نیست، بینشون معیته. قبلیت و بعدیت به لحاظ رتبه دارن، به لحاظ زمان معیت دارن، قبلیت و بعدیت ندارن. اصلا بحث ما در زمانشون نیست، کاری به زمان نداریم. این یه مقدمه که در این مقدمه روشن شد که علت مقدم است بر معلول. مقدمه دوم تشکیکه. اشیایی که تشکیک دارند اقدمیت دارند، اولویت دارند، اشدیت دارند، یا یکی از این ستاره. اینا دیروز توضیح دادم دیگه، تکرارش نکنم. وقت گفتیم تشکیک یا در صدق یا در خارج. تشکیک در صدق این است که فلان مفهوم بر فلان مستاق به اولویت یا اولویت یا اشدیت هم میشه و بر اون یکی دیگه این چنین نیست. بر دو مستاق هم میشه، یکی بر این مستاق، یکی بر اون مستاق. بر اون مستاق به اولویت و اولویت و اشدیت، بر این یکی مخالفش. این تشریح در صدقه. تشریحی در خارج هم داریم. خود این شی کاری به صدق نداریم، خود این شی اول است نسبت به او، یا اشد است یا اولاست یا هر ستاست. این هم تشکیش. توضیح تشکیش چون من تشکیش دیروز یه خود کاملتر بیان کردم دیگه تکرارش نمی کنه. این هم مقدمه دوم. وجود علت و وجود معلول کدومشون اوله؟ خب گفتیم علت. پس صدق مفهوم وجود بر وجود علت میشه اولی، اشد و اولا. صدق همین مفهوم وجود بر وجود معلول مقابل ایناست. اولیت نداره، اشدیت نداره، اولویت نداره. پس بین وجود علت و وجود معلول تشکیکه. ولی شما الان بحثمون در اصالت وجود و اصالت ماهیت، در این بین این مطلب رو مفروغاً نمیگیم که وجود علت وجود معلول. کلمه وجود نمیاره، چون در صورت که وجود اصیل باشه میگیم وجود علت وجود معلول. در صورت که ماهیت اصیل باشه میگیم ماهیت علت ماهیت معلول. من کلمه وجود ماهیت رو نمیارم، میگم علت و معلول. اصالت المحابی میگه وجود، میگه ماهیت. اصالت وجود هم میگه وجود. این تو حالا این من تعبیرش کنم نمیارم، اینطور میگم علت مقدم است بر معلول. علت مقدم است بر معلول، یعنی علت اولیت دارد، معلول اولیت ندارد. به تعبیر دیگه علت قبلیت دارد، معلول بعدیت. علت شدت دارد، معلول ضعف. خب پس علت و معلول در اون مفهومی که میخواد صدق کنه تشکیکیه. علت و معلول مشککند در اون مفهومی که برای نصدق میکنه. مفهوم وجود، ماهیت، همین است. این دوتا پس بین علت و معلول از این جهت تشکیکه. تشکیک در صدق اون چه که میخواد صدق کنه. بر علت اولا صدق میکنه، قبلا صدق میکنه، بر معلول بعدا. خب پس تشکیک بین علت و معلول درست شد. خب مقدم اول بیان کرد علت و معلول اولیت و یعنی قبلیت و بعدیت دارند. مقدم اول اینو گفت. مقدم دوم گفت هرگاه بین دو چیز قبلیت و بعدیت باشد، در صدق مفهومی که بر این دو چیز داریم تشکیک هست. نتیجه گرفتیم پس در علت و معلول تشکیک هست. تا اینجا روشنه؟ حالا اگر وجود اصیل باشه، تشکیک بین علت و معلول چگونه توضیح میدیم؟ اگر ماهیت اصیل باشه تشکیک چگونه توضیح میدیم؟ فعلا ماهیت رو اصیل میگیریم. ماهیت علت میشود علت، ماهیت معلول هم میشه معلول. تشکیک میاد تو این دوتا ماهیت. مثلا فرض کنید که علت بشه نار، معلولم بشه نار. البته ممکنه علت نار بشه، معلول چیز دیگه بشه، ولی خب این تقریبا میشه گفت سنخیت از بین رفته. لذا من سعی میکنم معلول و نار بگیرم، علت و نار بگیرم، معلولم نار. خب اون وقت اینطور میشه، یک نار علت هست، یک نار معلول است. صدق نار بر علت اول است، قبل است. صدق نار بر معلول بعد است. پس این نار با این نار میشه تشکیکی. دوتا نار صدق ناریت بر این دوتا به تشکیکه. لازم میاد ماهیت ها تشکیک داشته باشند. روشنه؟ در حالی که تشکیک در ماهیت باطل. بله اگر کسی تشکیک در ماهیت جایز بدونه، اینجا به اصالت الماهیت معتقد بشه، اشکالی پیش نمیاد. این دلیل سوم او رو رد نمی کنه. ما داریم کسانی رو رد میکنیم که هم اصالت الماهوی هستند، هم تشکیک در ماهیت رو منکرند. اصالت الماهوی با این بیانی که گفتیم تشکیک در ماهیت درست میکنه. پس اصالت الماهوی باید به تشکیک در ماهیت قائل بشه، ولی تشکیک در ماهیت رو منکر میشه. این دوتا با هم نمیسازن. میگیم اگر شما تشکیک در ماهیت رو منکرید، پس اصالت ماهیت رو باید قبول نداشته باشید. به این صورت اصالت ماهیت رو رد میکنیم که شما تشکیک رو قبول دارید و اصالت ماهیت با تشکیک، شما تشکیک در ماهیت اشتباه گفتن، اینطوری درسته، شما تشکیک در ماهیت قبول ندارید و اصالت ماهیت تشکیک رو در ماهیت میبره، یعنی همونی که شما قبول ندارید پیش میاره. پس شما باید به اصالت ماهیت معتقد نشید تا اون قانون نفی تشکیک در ماهیت رو حفظ کنید. برای حفظ اون قانون که میگوید تشکیک در ماهیت نیست، شما باید اصالت ماهیت منکر بشید. چون اگه اصالت ماهیت منکر نشدی، تشکیک تو ماهیت میاد و شما که تشکیک در ماهیت قبول ندارید، پس اصالت ماهیت رو باید قبول نداشته باشید. تا اینجا روشنه؟ خب کسی به ما میگه اگر ما اصالت الوجودی باشیم و تشکیک در وجود قبول ناشر تشکیه در وجود قبول کنیم، اینجا مشکل پیش نمیاد؟ جواب میدیم نه، چون تشکیه در وجود رو ما منکر نیستیم. حتی اصالت الماهوی هم صدق مفهوم وجود رو بر بعضی مصادیق وجود اول میدونن، قبل میدونن، بر بعضی مصادیق دیگر بعد میدونن و تشکیه در وجود قائلن، در صدق وجود قائلن. حالا در خود وجود تشکیق قائل نباشند، در خارج در صدقش تشکیق قائلند. بنابراین اگر ما اصالت الوجودی بشیم و تشکیق در وجود رو بپذیریم، هیچ نقضی تا تناقضی لازم نمیاد. اما اگه اصالت المحابی بشیم باید تشریح ماهیت بپذیریم و چون ما تشریح ماهیت رو نمیپذیریم اصالت الوجود نباید بشیم. تو اینجا مطلب تمام شد. مثلا یه نکته باید اینجا بیان بشه. معلوم شد که بنابر اصالت ماهیت تشکیک در ماهیت پیش میاد. قائلین به تشکیک در ماهیت میتونن اصالت المحبی بشن، اما منکرین تشکیک در ماهیت نمیتونن اصالت المحبی بشن، چون اگه اصالت المحبی شدن در باب علت و معلول تشکیک در ماهیت لازم میاد و اینا که تشکیک در ماهیت قبول ندارن ناچارن که اصالت المحبی نشن تا در باب علت و معلول تشکیک در ماهیت رو نبینن. اصالت الوجود این مشکل نداشتن، این سلال تموم شد. ولی حالا این سوال مطرحه، آیا در علت و معلول ماهیت ها مقدم و مؤخرند و تشکیک در وجوده؟ یا وجود در علت و معلول کدام مقدم کدام مؤخر؟ در علت و معلول هم صدرا هم سبزواری هر دوشون معتقدن که وجود علت مقدم بر وجود معلول، همونطور که توضیح دادن به ماهیت کار نداره، اصلا ماهیت مطرح نمی کنند. پس تقدم و تأخر مال وجوده، مال ماهیت نیست. تشریح هم مال وجوده، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اما بعضیا که تشریح در وجود قبول دارن، تشریح در ماهیت قبول ندارن و اصالت هم به وجود میدن، اصالت هم به وجود میدن در باب علیت مقدم و مؤخر رو ماهیت میدونن، اونی که مقدم ماهیت اونم که مؤخر ماهیت، یعنی ماهیت رو باز مقدم و مؤخر قرار میدن. اینو چطوری میشه توضیح داد؟ دقتون چی عرض میکنن؟ تشریح در وجود قائله، تشریح در ماهیت منکره، اصالت رو با وجود میدونه، اصالت رو با ماهیت نمیدونه. میاد توی باب علت و معلول میگه ماهیت علت قبل است، ماهیت معلول بعد است. قبلیت و بعدیت میاد تو ماهیت. اینو باید چجوری حل کرد؟ مرحوم سبزواری هم همینو مطرح میکنه، یعنی اصالت الوجود با توجه به اینکه متقدم و متأخر در باب علیت ماهیت است نه وجود، ماهیت رو مقدم و مؤخر میکنی. اینجا میگه چی رو باید حل کنی؟ میفرماد که هر تقدم و تأخر یک ملاکی داره که ما اون ملاک رو با این عبارت معرفی میکنیم: ما فیه تقدم و تأخر. ما فیه تقدم و تأخر، یه متقدم و متأخر داریم، یه ما فیه تقدم و تأخر. مثلا حضرت ابراهیم متقدم میشه، حضرت موسی متأخر میشه. ما فیه تقدم و تأخر چیه؟ زمانه. حضرت ابراهیم به لحاظ زمان مقدم بوده، حضرت موسی به لحاظ زمان مؤخر بوده. پس ما فیه المتقدم یعنی ابراهیم و المتأخر یعنی موسی زمان است، در صورتی که مثلا علت و معلول ملاحظه کنید، ما فیه تقدم و تأخر از کدام ذاته، وجود وجوبه، نمیشن روشن شد ما فیه تقدم و تأخر چیه. ملاک تقدم تأخر همون ما فیه تقدم و تأخره. این دو چیز مقدم و آخرن. در چی مقدم و آخرن؟ در زمان، در رتبه، در شرافت. اقسام تقدم تأخر زیادی دیگه، 7 قسم گفتن و از این بیشتر شمردن. کسانی که ماهیت علت رو مقدم میدونن بر ماهیت معلول، اینا میگن ما فیه تقدم و تأخر وجوده و او تشکیکیست. تقدم و تأخر در باب علت و معلول رو برای ماهیت میدونند، ولی تشکیک رو تو ماهیت نمیبرند. تشکیک رو میارن تو ما فیه تقدم و تأخر که وجود است. یعنی اینطور میگه ماهیت علت در وجود مقدم است، ماهیت معلول در وجود مؤخر است. ببینید تقدم تأخر بالاخره رفت تو وجود و تشکیک هم مربوط میشه به وجود دیگه. اینا ملزم نیستند، اینا ملزم نیستند که تشکیک تو ماهیت ببرند تا گفته شود که تشکیک در ماهیت نداریم. پس اصالت الوجودی ها چه وجود علت و وجود معلول رو مطرح کنند، چه ماهیت علت و ماهیت معلول رو مطرح کنند، در هر دو حال میتونن تشکیک رو تو وجود ببرند و ماهیت رو از تشکیک داشتن برهنه کنند. اونی که وجود علت رو مطرح میکنه با وجود معلول مطرح میکنه، خب پیداست که تشبیه تو وجود برده، تشبیه تو ماهیت نبرده. اونی که میگه وجود علت مقدم است، وجود معلول مؤخر است، این تشبیه تو وجود برده. ولی اونی که میگه ماهیت علت مقدم است، ماهیت معلول مؤخر است، این تشبیه در وجود نبرده. ولی چون ملاک و مافیه تقدم و تأخر و وجود حساب کرده، حرفش به این صورت در میاد: ماهیت علت قبلن وجود دارد، ماهیت معلول بعدن وجود دارد. ملاحظه میکنید قبلیت و بعدیت رو داد به وجود، بازم تشکیک رفت تو وجود و باز ماهیت از تشکیک برهنه شد، اشکال پیش نمیاد. بله؟ یعنی تشکیک در وجود باشد ما مجازن به ماهیت نسبت بدیم؟
مجازن نسبت بدیم یا طبعاً به ماهیت برسیم؟
تشکیک تو ماهیت را نمیدن. حالا که تشکیک به عرض، یعنی تشکیک نیست دیگه، تشکیک به عرض یعنی تشکیک مجازی، یعنی تشکیک نیست، عیبی نداره بگید به عرض. به عرض یعنی تشکیک نیست، تشکیک تو وجودشه نه تو خودش، این اشکال نداره. تشکیک تو وجود ماهیت است نه در خود ماهیت. در خود ماهیت هم اگر میگیم مجازن میگیم، مجازن یعنی به اعتبار این که وجودش تشکیک داره خودشون تشکیک داره.
ثابت کنید
در زمان کار نداریم ما. در زمان من اختلاف زمان رو بر نگردونم به تشکیک در وجود، اختلاف در ماهیت رو برگردوندم به زمان کار نداشتن. حالا برفرض اونجا باشه، اونجا کلا مورد بحث ما نیست، ما بحثمون تو علت و معلوله. اونجا کسی حالا قائل به اصالت ماهیت بشه، ممکنه اونجا هم شما بگید که تشکیل در ماهیت لازم میاد، اونم یه دلیل یه بر علیه او.
بس اصلا بس خارجی، یعنی دو تا غیره مختلف داره تنبیه رب داده میشن بس صدق و لایتش بر افراد این بس ذهنی این بس تشکیل بس خارجی و این چیزی رو داره
چون هر جا توضیح دادید تشکیک شد خارجی برای گردانید حتی اونجایی که اولویت، اقدمیت، اولویت اونجا هم شد خارجی و تشکیک خارجی
نه من که اینو اینجوری بیان کردم به خاطر اینکه محدودیت داشتم مشاد تشکیک رو در وجود نمیاره مشاد تشکیک رو در صدق مفهوم وجود بر وجود میاره من خواستم مطلب رو عام کنم که مشایینم بتونن حرف بزنن لذا تشریح بردن در صدق شما تشریح رو در صدق نبرید صدرایی حرف بزنید بیاین تشریح رو در بیرون صدرا میتونه حرفش رو بیان کنه مشا دیگه نمیتونه حرف بزنه چون مشا تشریح در خارج قبول نداره اونا نمیتونن به این استدلال تمسک کنن فقط صدرا میتونه تمسک کنه من چون میخواستم مسئله رو عام کنم بحث بردم توی تشکیه در صدق که تشکیه در صدق رو همه قبول داشتن ولی شما تشکیه رو بیانید در خارج خیلی راحت تر هم هست منطقه دیگه مشا نمیتونه به این استدلال کنه صدر رو میتونه سبزواری همسال این هم حکمت متعالی میتونه استدلال حالا شما دلتون میخواد تشکیه در صدق نگید این بگین این دلیل نیست مال حکمت متعالی هیچ اشکالی هم نداره مشا اینطور میگه مشا میگه صدق مفهوم وجود بر وجود علت اولیت دارد قبلیت داره بر وجود معلول بعدیت داره صدقا رو قبلیت و بعدیت بهشون میده به وجود کار نداره نمیگه وجود علت با وجود معلول قبلیت و بعدیت داره اون کار نداره میگه که صدق این مفهوم بر وجود علت قبلیت داره بر وجود معلول قبلیت بعدیت داره صدرا میگه خود وجود علت هم قبلیت داره خود وجود معلول هم بعدیت داره نه فقط صدق مشا تباین قائله مشا در خارج قائل به تباین نمیگه وجود علت اشد دست از وجود معلول میگه تباین داره با وجود معلول اصلا اشد و اضاف مطرح نمی کنه میگه تباین داره اصلا تشریف تو خارج قائل نیست تباین وجودات قائله نه تشریف وجودات تشریف رو در صدق میبره حالا ما بخوام این دلیل رو برای مشا هم تموم کنیم ناچاریم که تشریف در صدق رو مطرح کنیم
اصالت بس خارج در خارج دیگه
بله باش عیب نداره شما دلیل اختصاص بدید به حکمت متعالی هیچ ابهامی هم نداره هیچ مشکل هم پیش نمیاد این کارو بکنید من به خاطر این جهت که مشا هم بتونه به این دلیل تمسک کنه تشریح در صدق مطرح کردم در ماهیت هم تشریح در صدق نیست در وجود تشریح در صدق هست در ماهیت تشریح در صدق نیست همونطور که خارجاً تو وجود تشکیک هست در ماهیت نیست بنابر قول حکمت متعالی نه هست حالا نمیشه گفت وقتی دلائل بخونیم میتونیم بگیم بله تشکیه که در وجود رو صدرا ثابت میکنه تشکیه در ماهیت هم رد میکنه حالا شما میفهمید نمیشه اثباتش کرد بعد از استدلال چرا میشه اثبات کرد همین الان تو ذهنمون نگاه کنیم نمیدونیم تشکیه تو وجود یا تو ماهیته برای وقتی براجعه میکنیم به ادله میفهمیم یکیه کسانی که قائلن به اینکه تشکیه در ماهیت نیست همینو میگن انسانیت عالم با جاهل ما سراغ پیغمبر نداریم میترسم حرفی بزنیم درست نباشه انسانیت عالم و جاهل فرق میکنه؟ انسانیت عالم و جاهل فرق میکنه؟ یکی انسانی یکی انسانتره؟ یا اون علمش اضافه است؟ اون کمالات بیشتر داده.
یه سر همین ما انسانیت این مفهوم کلی تو ذهن هر دوم میبینیم، بله همه در اینجا شریک هم، پس تفاوتی تشکیل
مگه غیر از اینه؟ حالا الان اجازه بدین این مطلب رو بگم. این عالم و جاهل، اینم انسان اونم انسانی، این علم اضافه دارد اون علم اضافه ندارد. این علم رو شما این ماهیتش میکنید، علم و این ماهیت این میکنید. خب اگه علم و این ماهیت این بکنید، ماهیتش شاق میشه، ماهیت اون لاغر، ماهیت ها فرق میکنه. ولی آیا علم این ماهیت اینه یا علم این وجود اینه؟ اتحاد عالم معلوم که میگن اتحاد علم است با وجود، نه اتحاد علم است با ماهیت. اگه اتحاد علم با ماهیت بشه که حرف ابن سینا درست میشه، میگه تو وقتی تصور کردی درخت رو میشی درخت، یعنی ماهیت او با ماهیت تو توی که میشه. ابن سینا که اتحاد عقل مقبول قبول نکرده، به خاطر همین اشتباهیست کرده، گفته که اتحاد بین دو ماهیته، این ماهیت شجر که تو ادراک کردی با ماهیت تو یکی میشه و تو میشه شجر. بعد اینو مسخرم کرده، بعدم گفته فرفروز سرسن نفهمیده چی گفته، نه خودش فهمیده نه طبعیش. ولی بعدن صدره آمده گفته اتحاد بین ماهیت ها نیست، اتحاد بین وجود هاست. پس این علم با وجود این انسان متحده، نه با انسانیت انسان. بنابراین این انسان عالم با انسان جاهل در انسانیت فرقی نمی کنه. بحث در تشکیل نداریم و توی این مسئل وارد نشید. بله.
یا باید بگیم نه ماهیت حد وجود نیست، از اون حرف رو دست بگیشیم بعد از اون میپسیم. اگه ماهیت حد وجود بدونیم و با گسترده شدن وجود ماهیت رو باید گسترده بشیم.
بخش شدید و شدید و ضعیف میشه ماهیت.
باید بپسیم شدت و ضعف هم در وجود بدیم هم در ماهیت. آخی
بله عرض میکنم انسان و انسان تر ما نداریم. اینا مطالب بدیهی ماست. مطالب استدلالی عرض کردن در باب تشریح باید خونده بشه. ما الان بحث در تشریح نداریم. حالا با فرض این که تشریح در ماهیت نداشته باشیم، با این فرض داریم بحث میکنیم. چرا نداریم در جای خودش باید بحث کنیم. مهم نیست، مهم نیست. تشکیک مقبوله، تشکیک در ماهیت مقبول نیست، ازش استفاده میکنیم. حالا در فصل قبل اثباتش کردیم یا در فصل بعد اثبات میکنیم؟ اگه در فصل قبل اثبات کردیم از یه مطلب اثبات شده داریم استفاده میکنیم، اگه در فصل بعد اثبات کنیم یا از یه اصل موضوع داریم استفاده میکنیم، در اصل فرقی نمیکنه. در فصل قبل گفته باشید تشکیک ثابت شده رو یا تشکیک نفی شده رو دلیل قرار میدیم، اگر در فصل بعد بگین تشکیک ثابت شده یا نفی شده رو اصل موضوع قرار میدیم، اشکالی نداره. ما میتونیم از دلایلی که مبتنی بر ما قبلا استفاده کنیم، میتونیم از دلایلی که مبتنی بر ما بعدا استفاده کنیم، هر دوش امکان داره. خب مثل این که میتونم مطلب رو از رو بخونم دیگه، مطالب روشن شد. صفحه 11 هستیم، سطح 13. و ثالث یعنی دلیل سوم بر اصالت وجود قول ماست که در شعر اینطوری گفتیم: کذا یفی به اثبات المطلوب، همچنین وفا می کند به اصلاحات مطلوب که اصالت وجوده، لزوم و سبق به ذات فل علیه، این که سبق به ذات در علیت لازم است، یعنی فیکون شیئن علتن لشیئن، در این که شیئی بخواد علت شیئ باشه حتما باید اون علت مقدم باشه بر معلول. اینه مطلب. زمینه کنید با این مطلب دوم، ما عدم جواز تشریک فی الماهیت، تشریک در ماهیت جایز نیست، ولی علت و معلول، علت باید مقدم باشه بر معلول، پس یه نوع تشکیک توی علت، علت و معلول داریم. اگر ماهیت رو اصیل بدونید، علت و معلول میشن ماهیت و تشکیک توشون راه پیدا میکنه و میشه تشکیک در ماهیت که شما تشکیک در ماهیت منکرید. با توجه به اون چه توضیح دادم این شعر حل شده. این شعر خود یه خود مشکله. بیانه انه یجب تقدم علت بر معلول، یه مطلب، و جایز نیست تشکیه در ماهیت، این دو مطلب. این دوتا رو اگر اصالت ماهیت قائل شدید، این دوتا رو نمیتونید با هم جمع کنید. اگه اصالت وجود قائل شدید، این دوتا رو میتونید با هم جمع کنید. شما از طرفی قائل می که تشکیه در ماهیت نیست، از طرفی اصالت و ماهیت می دونید، یعنی علت و معلول و ماهیت می دونید، این دو تا با هم نمی سازه. اما اگه اصالت وجود باشید، علت رو وجود می گیرید، معلول وجود می گیرید، تشکیه می تو وجود، تشکیه در ماهیت منکر می شید، این دو تا با هم سازگاره، اشکالی نداره. پس اصالت ماهیت باعث می شه که شما در دو مذهبی که دارید تناقض گویی کرده باشید، ولی اصالت الوجود باعث میشه که در این دو مذهب تناقض گویی نشده باشه. مرحوم سبزواری برای ماهیتی که علت ماهیتی دیگر شود دو مثال میزنه. یکی اونجا که نوعی بخواد علت نوعی بشه، یکی اونجا که جنسی بخواد علتی جنسی بشه. یا به تعبیری بهتر، یکی اونجا که علت و معلول را نوعی جمع کند، این تعبیر بهتره. و یکی در جایی که علت و معلول رو جنسی جمع کند. مگر اگر ناری علت شد برای نار دیگر، جامعه بین این دو طبیعت ناری است و طبیعت ناری نوعه، اون وقت فردی از یک نوع علت میشه برای فرد دیگر. مثلا آتش در چوب کبریت علت میشه برای آتش در هیزم. پس این نوع علت میشه برای خودش. در مثال دیگر این چنینه، عقل علت میشه برای نفس، عقل علت میشه برای نفس. عقل نوعی از جوهره، نفس نوعی دیگر. جامع بین این دو نوع جوهریته. وقت گفته میشه باید جوهری علت شد برای جوهر، در وقتی میگیم جوهری علت شد برای جوهر، توجه به این جنس این دوتا میکنی. در وقتی میگیم نوعی علت شد برای نوعی دیگر، توجه به نوعشون میکنی. دوتا مثال میزنه که در مثال اول علت و معلول از یک نوع اند، در مثال دوم علت و معلول از یک جنس اند، از یک نوع نیستند. بله؟ بله، اینا ما قبول نداریم، ولی حالا داریم بنابر اصالت ماهیت حرف میزنیم، در صورتی که ماهیتی بتونه علت ماهیت دیگه بشه. بله، نار نمیتونه علت بشه. نار تازه علت موعدم باشه، علت موعدم باشه باز همین مسائل پیش میاد. یعنی بازم تشکیک در ماهیت رخ میده که تشکیک در ماهیت رو قبول نمی کنه. بله ببینید بله حالا اگر نار علت نار دیگه باشه، حالا چی جوری گفتم که نار نمیتونه علت نار باشه، فقط مائده. اونی که علت ناره واهب و صبره، یعنی وقتی ما کبریت میزنیم و این هیزم رو کبریت روشن میشه، بعد هیزم رو با کبریت روشن میکنیم، اون آتش کبریت علت آتش هیزم نیست، مائده. واهب و صبر صورت ناریه رو به هیزم افاضه میکنه، اون میشه علت. حالا در اینجا با فرض این که ناری علت ناری دیگه بشه داریم بحث میکنیم، ملی واقعیت همینه که نار علت نار نمیشه، نار موعد میشه و واهب و صبر علت نار حادث میشه، علت نار جدید میشه. فاذا کانتا یعنی علت و معلول من نوع واحد او جنس واحد، که برای هر دو هم مثال میزنه، کما فعلیت نارن لنارن، که اینجا هر دو یعنی علت و معلول از نوع واحدند، او علیت الحیولا و سوره للجسم، که اینجا علت و معلول از جنس واحدند، هر دو جوهرند، حیولا و صولت اینا میشن علت برای جسم، حیولا و صورت با جسم از یک نوع نیستن، از یک جنسن، یعنی همشون جوهرن. یا عقل اول علت بشه برای عقل ثانی، که اینجا این مثال سوم میزنه، با اینکه احتیاج مثال سوم نبود، در مثال اول علت و معلول از یک نوع هست، در مثال دوم از یک جنس هست، در مثال سوم دیگه لزوم نداشت دوباره بگه، ولی خب در مثال سوم دو تا مبنا ممکنه تصور بشه، ایشون احتمالا ناظر به همینه. عقول نوعشون منحصره در فرده، منحصره در شخصه، یعنی هر کدوم از عقلها یه نوعند، در این حال یک شخص هم هستند، هم یه نوعند هم یک شخص هستند. اگر به لحاظ شخص بودن نگاهشون کنید در نوع واحدند، اگر به لحاظ نوع بودن نگاهشون کنید در جنس واحدند. یعنی این مثال هم صلاحیت داره برای مثال اول، هم صلاحیت داره مثال دوم. پس مثال اول گفت که فقط اشتراک علت و معلول در نوعه، مثال دوم اشتراکشون فقط در جنسه، مثال سوم هم میتونه اشتراکشون در نوع باشه هم در جنس باشه، به دلیل این، به جهت این که عقل اول و عقل ثانی دو نوع اند از عقل، که چون هر نوع از عقل منحصره در شخصه، پس دو شخص هم از عقل هستن، هم نوع اند هم شخص اند. اینو دیگه در جای خودش بیان میکنی که هر عقلی نوعی است جدای از عقل دیگر و منحصر در شخص، یعنی از این نوع عقل یه دونه بیشتر نداریم، عقل اول یه نوعه که یه فرد بیشتر نداره، عقل دوم نوع دیگری است اونم یه فرد بیشتر نداره، پس این دوتا عقل هم به لحاظ نوعیت فرق دارن هم به لحاظ شخصیت. اگه به لحاظ شخصیت نگاهشون کنی در یه نوع هستن، اگه به لحاظ نوعیت نگاهشون تحت یک جنس هستن. البته یه مقدار تسامح داره، به لحاظ فردیت هم نگاهشون کنی نمیتونی بگی تحت یک نوع هستن، ولی به لحاظ نوعیت نگاهشون کنی تحت یک جنس هستن، هر طور تحت جنس جوهره. علی حال این تفاوت بین این مثال سوم و دو مثال قبل هست. و کان الوجود اعتباری، این کانت و برکانه قبله، فعضا کانتا من نوع واحد او جنس واحد، این شرط اعضاست. بر این شرط شرط دیگر عطف میگیره و کان الوجود اعتباری هن. اینم شرط دوم لازمه میشه جواب، یعنی میشه تالی هر دو شرط. لازمه که ماهیت نوعیه ناریه مثلا در این که نار باشد مقدم باشد و همین ماهیت ناریه در این که نار باشد مؤخر باشد. این در مثال نار. در مثال جنس، در مثال اون عقل و یا ماده و صورت و جسم لازم میاد ماهیت جنسیه جوهریه در این که جوهر باشد مقدم باشد به ماهیت الاله و هی همین ماهیت در این که جوهر است مؤخر باشد به ماهیت المعلول. یعنی این جوهر همیشه علت همیشه معلول، به لحاظ علت بودن اشد میشه، به لحاظ معلول بودن اضعف میشه، تشکیک توش میاد. تشکیک خارجی، تشکیک در صدق، هر دوش درست میشه دیگه. من دوباره تشکیک در صدق رو توضیح ندم. فیلزم تشکیک در ذاتی، یعنی در جوهر یا در نوع. در حالی که قد جمع جمع منقفیر، جمع یعنی گروه، جمع جمع منقفیر من هم یعنی از کسانی که غالب اعتباریت ماهیتن، جمع کرده گروهی زیادی از همین اصالات الماهوی ها بین اعتباریت وجود که همون اصالات الماهیت و نفی تشریح در ماهیت، تشریح در ماهیت رو نفی کرده، از طرفی وجودم اعتباری دونسته، یعنی ماهیت اصیل دونسته. این دوتا با هم همونطوری گفتیم ناسازگاره. پس یا باید از اعتباریت وجود دست برداره یا باید از نفی تشریح در ماهیت دست برداره، چون تو با هم نمی‌سازه. یک شبه بذاری کنار، اگر بر نفی تشریح در ماهیت اصرار کند بعد اصالت وجود بذاری کنار. و ما منتظرمون همینه، چون ما معتقدیم که تشریح در ماهیت نیست، میگیم پس اصالت ماهیت بذاری کنار. خب حالا کسی که انهو میگه کسانی که قائل به اصالت وجودند آیا مبتلا به این اشکال نمیشند؟ ایشون در حاشیه اشاره میکنه که اگر وجود علت و وجود معلول مقدم مؤخر بودنن که اصلا اشکال نیست، تشریک میره تو وجود و اصلا اشکال نیست. اگر ماهیت علت و مقدم و ماهیت معلول و مؤخر بدونند، چون ملاک رو یعنی مافیه تقدم و تأخر رو وجود میگیرن، باز تشریح میره تو وجود، تشریح تو ماهیت نمیاد. ایشون این دومی رو مطرح میکنه، اولی رو تو حاشیه میاره، دومی رو تو متن میاره، چون دومی مهمه. یعنی با توجه به اینکه علت ماهیت باشد، معلول ماهیت باشد، ما باید کاری بکنیم که تشریح در ماهیت لازم نیاد. بلا اونجا که علت وجود باشه، معلول وجود باشه، اون تشریح در ماهیت لازم نمیاد، زحمتی نداره، اون لازم نمیاد. اونجایی که به ظاهر تشریحی در ماهیت لازم میاد، اونجا باید کاری بکنیم که تشریح در ماهیت از بین بره. اونجا ملاک رو، ملاک تقدم و تأخر رو وجود قرار میدیم تا تشریح بیاد تو وجود. ولی اون قسمتی که تشریح از اول تو وجود باشه اصلا چه اشکال نداره که مطرحش کنیم، حلش کنیم. ایشون اونی که اشکال داره و باید حل بشه اونو مطرح میکنه، حل میکنه. اونی که اشکال نداره تو آشه میشه. و علل بله بله کجاش وصلی هست؟
همین که فرض دیگه رو فرض جدی مطرح کرده بعدش
به امکان ماهیت هن. حالا بذاریم این عبارت بخونم، عبارتی که متن رو بخونم بعد هاشی به هاشی بپردازم. و علال قول به اصالتی هی بنابر قول به اصالت وجود، خط قبل گفت اعتباریت وجود، داره میگه اصالت وجود. فالمتقدم و المتأخر و این کان ماهیتن، این و این کان اینش وصلی هست، یعنی میتونه وجود باشه. اگر وجود باشه که توهاشو میگه اصلا اشکالی نیست، تشریح تو وجوده. و اگر مقدم و مؤخر هر دو ماهیت باشن، بازم تشریح در ماهیت نیست. چرا؟ لکن مافیه تقدم و تأخر هو الوجود الحقیقی، مافیه تقدم و تأخر وجود حقیقی، پس تشریح میره تو وجود، تشریح تو ماهیت نیست. پس اگر اگر مقدم و مؤخر وجود باشن که همینجا تشریح تو وجوده، اگر مقدم و مؤخر ماهیت باشن اینجا تشریح تو وجود نیست، ولی وقتی میام میبینیم مافیه تقدم و تأخر وجوده، اونجا تشریح تو وجود میاد. علاوه حال تشریح میاد تو وجود. خب حالا شما سوالتون چی بود؟ بله؟ نه لازم نیست قائل داشته باشه، ایشون میگه و این کان ماهیته، لازم نیست قائل داشته باشه. قائلش هم من نمیدونم، اگر هم قائل داره نمیدونم چیه. کیا هستن؟ یه خیلی از کسانی که قائل به اصالت ماهیتن و وجود اعتباری میدونن، تشکیل در ماهیت نفی کردن. خیلی ها دیگه اسمشون نه ایشون برده نه جایی نوشتن، گروه زیاد که اسمشون نمیبرن، یه نفر حرف زده باشه اسمشون میبرن، اگه گروهی گفته باشه دیگه میگه گروه دیگه. بله نفی تشریح در ماهیت رو مشا دارن، مشا نفی تشریح از ماهیت میکنن. اشراق الان من یادم نیست، اشراق احتمالا تشریح در ماهیت قبول میکنه، ولی مشا نفی تشریح در ماهیت میکنه. آخرین فصل از جلد اول اسفار، آخرین فصل از جلد اول اسفار در تشریح مفصل بحث کرده. همه مباحث تشریح رو اونجا جستجو کنید. تشریح در ماهیت رو گفته، وجود رو گفته، نفی رو گفته، اثبات رو گفته، همه رو اونجا داره. آخرین فصل از جلد اول که وقتی فصل تموم میشه میگیم میرین جلد دوم اسفار. تشریح در اثبات رو نفی میکنه. بله شاید گفته باشه، من یادم نیست. خب سوال شما چی بود؟
سوال مربوط به عبارت محاشه.
خب بله او حاشیه اینطور میگه، دو تا احتماله. یک احتمال اینه که مقدم و مؤخر ماهیت باشند، مافی تقدم و تأخر وجود باشه، این یک احتماله. احتمال دیگه اینه که هر سه وجود باشن، مقدم وجود باشه، مؤخر وجود باشه، مافیه تقدم و تأخر هم وجود باشه. این دومی رو میگه فرد جلی، به جای اینکه بگه قول جلی میگه فرد جلی. فرد جلی این است که هر سه وجود باشه. اگر فرض بود بهتر بود. فرض جلی اینه که هر سه وجود باشه. یه فرض دیگه هم داریم که مقدم و مؤخر ماهیت باشن، مافی تقدم وجود باشه. عبارت اینه، الفرد الجلی این است که مقدم و مؤخر و مافی تقدم و تأخر فی الوجود الحقیقی واحدون. این فرد جلی خفیش اونی که بگیم مقدم و مؤخر ماهیتند و مافی تقدم و تأخر وجوده. خب این دلیل سلوم بله. خب اگه این باشه علم نداره، من توضیح میدم. بله 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 عرض میکنم دیگه، فهمیدم.
نه خواستم بگم بعلا سالتی به بعدم
جزء سلاله. حالا عرض میکنم ببینید، عبارت یه مقدم داشتی تالی، ازا کانتا نوع واحد من نوع واحد او جنس واحد، بعد و کان الوجود اعتباری، تا اینجا مقدم بود. مقدم دو بخش داشت، هر دو بخش رو ذکر لازم کون الماهیت ناریه تا فیل تا قبل از فیلزم تالیه، فیلزم و تشریف ذاتی فرع تالیه، متفرع تالیه. وقت جمع جمعون غفیر، یعنی این فرع باطله، فرع تالی باطله، پس خود تالی باطله، پس مقدم باطله. این وقت جمع جمعون غفیر دنباله سلاله میخواد بیان کنه که فرع بر این تالی باطله. یلزم تشریک در ذاتی، در حالی که بسیاری از اینها تشریک در ذاتی رو قبول ندارند، تشریک در ماهیت رو قبول ندارند. پس این فرعی که لازم آمده مخالف قول اوناست، پیش اونا باطله. اگر این فرع باطله پس تالی باطله، اگه تالی باطله پس مقدم باطله. ولی شد بله فیلزم از اون لازمه تالی شروع میشه، سه خط پایین، دو خط و نیم میاد پایین، فیلزم فرع تالیه. این قد جمع عجم منغفیر فرع تالی رو میگه پیش خودت باطله، پیش خود شما که اصالتون معاوی هستی باطله. پس اگه فرع تالی رو تو قبول داری باطله، خود تالی باطله. اگه خود تالی باطله، مقدمه باطله. خب سوال خوبی بود، من اینو نگفته بود. نه فیلزم فرع تالیه، قد جمع جمع منغفیر این ابطال فرع تالیست که نتیجه میده ابطال خود تالی رو، ابطال خود تالی هم نتیجه میده ابطال مقدم رو. بله لاکن نگفت. خب استدلال سوم، دلیل سوم بر اصالت وجود تمام شد. دلیل چهارم چهار جلسه بعد.